سلام و درود بر شما. ساعت 11 قبل از ظهر صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بخش بیشتر این ساعت به نشر برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما قبل از آن در مهمترین گزارش ها میشنوید که یک مقام ارشد نظامی طالبان میگوید با وصف عفو عمومی شماری از افراد طالبان در برخی مناطق به طور خودسرانه دست به قتل مردم زدند.
بجیم شیم که داشه خپل سر تو دبانی خلق و جلسی ویدی دو و دری کسان و جلسی ویدی.
در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه ترین خبرها. وزیر عدلیه دور گذشته حاکمیت طالبان میگوید باز هم مجازات شدید مانند قطع اعضای بدن و اعدام عملی خواهد شد. وزارت معارف طالبان میگوید تا هنوز در مورد آغاز مکاتب دختران تصمیم گرفتن نشده است. نماینده روسیه در سازمان همکاری شانگهای میگوید موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان شامل آجندای این سازمان نیست. آرش همایون هستم با مشروع خبرها. نماینده روسیه در سازمان همکاری شانگهای میگوید موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان شامل آجندای این سازمان نیست. بختیار حکیموف همچنان گفته که سازمان همکاری شانگهای میخواهد با طالبان تماس برقرار کند. به اساس گزارش خبرگزاری تاس، حکیموف در کنفرانس آنلاین روز پنجشنبه گفت هرچند طالبان در روسیه به حیث یک سازمان تروریستی ممنوع اعلام شدند، اما به گفته او واقعیت این است که طالبان قدرت را در افغانستان در دست دارند و حکومت را تشکیل دادند. آقای حکیموف افزوده که سازمان همکاری شانگهای آماده است که در زمینه احیای اقتصادی افغانستان و همکاری منطقه‌ای در مورد این کشور کمک کند. نشست سران کشورهای این سازمان روز جمعه گذشته در شهر دوشنبه در تاجیکستان برگزار شد. در این نشست در مورد افغانستان هم بحث صورت گرفت. وزارت معارف طالبان میگوید تا هنوز در مورد آغاز مکاتب دختران تصمیم گرفتن نشده است. در اعلامیه‌ای که در صفحه فیسبوک این وزارت نشر شده، کسانی که میگویند مکاتب دختران در حال بازگشایی هستند، تروریست و افراطی خوانده شده. به اساس اعلامیه کار روی طرح بازگشایی مکاتب دختران ادامه دارد و نتایج آن بعداً با مردم شریک ساخته خواهد شد. حکومت طالبان در اوایل این هفته بازگشایی مکاتب پسران را اعلام کردند، اما تا هنوز مکاتب متوسطه و لیسه های دختران باز نشده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته بود که مکاتب دختران به زودی باز می شوند، اما تا اکنون آموزش حدود 4 میلیون دختر در افغانستان به حالت تعلیق قرار دارد. وزیر عدلیه دور گذشته حاکمیت طالبان و یکی از بنیانگذاران این گروه میگوید باز هم مجازات‌های شدید مانند قطع اعضای بدن و اعدام عملی خواهد شد. ملا نورالدین ترابی در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتد پرس انتقادات از اعدام‌ها توسط طالبان در گذشته را رد کرده است. طالبان در دور گذشته حاکمیتشان در افغانستان بین سال‌های 1996 تا 2001 میلادی در محضر هزاران تن عمدتاً در استادیوم‌ها مجرمان را اعدام می‌کردند. اما آقای ترابی گفته ممکن است این بار مجرمان در محضر هام اعدام نشوند. ملا نورالدین ترابی همچنان گفته که آنها هیچگاه در مورد قوانین و مجازات دیگران چیزی نگفتند و هیچ کس هم نباید در مورد قوانین آنها چیزی بگوید. وزارت دفاع بریتانیا بار دیگر از افشای اطلاعات در مورد سایر ترجمان‌های افغان عذرخواهی کرد. به اساس گزارش رسانه‌های بریتانیا، اخیراً اطلاعات در مورد 55 افغان دیگر نشر شده که گفته می‌شود در فهرست افراد قرار دارند که به بریتانیا انتقال داده می‌شوند. اطلاعات مربوط به این افراد سهواً برای کسانی ارسال شده که با اردوی بریتانیا به حیث ترجمان کار کرده بودند. پیش از این هم اطلاعات در مورد 250 ترجمان افغان به طور مشابه افشا شده بود. قرار است وزیر دفاع و لوید ریستیز ایالات متحده آمریکا در جلسه دست مایه مجلس سنای آن کشور در مورد افغانستان هفته آینده حضور یابند. به اساس گزارش فاکس نیوز، لوید آستن و جنرال مایک میلی به پرسش‌های سناتوران در مورد چگونگی سقوط حکومت سابق افغانستان و مشکلات در ماموریت خارج ساختن افراد از آن کشور پاسخ بدهند. حکومت سابق افغانستان به تاریخ 15 اگست سقوط کرد و طالبان بر کابل تسلط یافتند. ایالات متحده آمریکا حضور نظامیش را در افغانستان به تاریخ 31 ماه اگست رسما پایان داد. ایالات متحده و متحدانش در 2 آخر ماه اگست 10,000 افغان را توسط تیارات نظامی به خارج از افغانستان انتقال دادند. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور مقدونیه شمالی میگوید که این مکلفیت اخلاقی آن کشور است تا پناهجویان افغان را که پس از تصرف کابل توسط طالبان فرار کرده اند بپذیرد. استیو پندارسکی در سخنرانیش در مجمع عمومی سازمان ملل متحد دیروز همچنان گفت که مقدونیه شمالی توافق کرده که حداقل 750 افغان را که با نیروهای بین‌المللی به رهبری ناتو در افغانستان کار کرده بودند و همچنان از محصلین، ژورنالیستان و کارمندان مؤسسات غیر حکومتی را به طور موقت میزبانی کند. رئیس جمهور مقدونیه شمالی افزوده که کشورش به اساس مکلفیت اخلاقی و ابراز همبستگی آمادگی خود را برای میزبانی تعداد قابل توجهی از پناهندگان افغان به ویژه آسیب پذیرترین گروه‌ها و افرادی که در نهادهای سازمان ملل متحد در آن کشور کار کرده‌اند اعلام کرده است. نخستین گروه شامل 147 افغان به شمول مردان، زنان و اطفال در اواخر ماه گذشته میلادی به مقدونیه شمالی رسیدند. آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا در زمینه بازگشت واشنگتن و تهران به توافقنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های بزرگ جهان روی راه‌های دیپلماتیک تاکید کرده است. وزارت خارجه آمریکا میگوید که آقای بلینکن روز پنجشنبه در دیدار با وزرای خارجه فرانسه، روسیه و بریتانیا خواستار رفع نگرانی‌ها در مورد برنامه هسته‌ای ایران از طریق گفتگوها شده است. آقای بلینکن گفته که آمریکا به دنبال راه است که به همه این نگرانی‌ها پایان بدهد. این در حال است که یک مقام ارشد آمریکایی گفته که عدم تمایل ایران برای حرکت به سمت گفتگو در زمینه احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 کاسه صبر آنها را لبریز می‌کند. این مقام که از افشای نامش خودداری کرده دیروز گفت که ایران تا ابد برای بازگشت به مسیر مذاکرات هسته‌ای زمان در اختیار ندارد. او افزوده که هرچند هنوز فرصت احیای مذاکرات با ایران وجود دارد، اما صبر آمریکا ابدی نیست. برنامه غذایی جهان یا WFP هشدار داده است که 16 میلیون تن در یمن به سوی گرسنگی در حرکت هستند. با گفته WFP، اگر کمک‌های تازه نرسد، کمک مواد غذایی به میلیون‌ها تن در این کشور جنگ زده در ماه اکتبر تمام خواهد شد. دیوید بسلی رئیس برنامه غذایی جهان گفته که ایالات متحده آمریکا، جرمنی، امارات متحده عرب، عربستان سعودی و سایر کمک کنندگان در اوایل امسال زمانی از بحران بشری در یمن جلوگیری کردند که بودجه WFP در حال تمام شدن بود. آقای بسلی افزوده که بار دیگر با کمبود بودجه روبروان و اگر مساعدت تازه صورت نگیرد، کمک مواد غذایی به 3.2 میلیون تن در ماه اکتبر و به 5 میلیون تن دیگر تا ماه دسامبر ختم خواهد شد. تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. یک مقام ارشد نظامی طالبان میگوید با وصف عفو عمومی، شماری از افراد طالبان در برخی مناطق به طور خودسرانه دست به قتل مردم زدند. ملا محمد یعقوب، سرپرست وزارت دفاع طالبان، این سخن را در یک نوار صوتی که دیروز نشر شد گفته است. طالبان بعد از آن که کابل را به تاریخ 15 اگست تصرف کردند، عفو عمومی را اعلام کرده گفتند که به دنبال انتقام جویی نیستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ملا محمد یعقوب، سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان، در یک نوار صوتی ظاهراً میپذیرد که جنگجویان طالبان با وجود اعلام عفو عمومی به کشتار انتقام جویانه دست زدند. فردی که گفته می شود ملا یعقوب است، در این نوار میگوید برخی افراد توسط جنگجویان طالبان کشته شدند.
در این اواخر دو یا چند رویداد اتفاق افتاد که در برخی مناطق افراد خودسرانه کشته شدند. دو یا سه نفر به قتل رسانده شدند. امارت اسلامی عفو عمومی اعلان کرده است و هیچ مجاهد حق ندارد که تعرض افراد بشکند. و یا خلاف آن انتقام بگیرد.
او این را خطاب به نیروها و فرماندهان طالبان گفته است. این نوار صوتی از سوی بلال صدیقی، یکی از مسئولان دفتر مطبوعاتی طالبان، در توییتر دیروز نشر شده است. در بخشی از این نوار به افراد طالبان توصیه می شود که از خویشتنداری کار گیرند. طالبان در 15 ماه آگست، یعنی حدود 1.5 ماه پیش، بر کابل تسلط یافتند. آنها چند روز پس از تصرف کابل عفو عمومی اعلام کردند و گفتند که با کسانی که در حکومت پیشین ایفای وظیفه می کردند و آنهایی که با قوای بین المللی در افغانستان وظیفه اجرا کردند کار ندارند. اما در یک سند محرم ملل متحد در 19 ماه آگست گفته شده بود که طالبان برای یافتن و دستگیری آنید از افرادی که با حکومت قبلی افغانستان و نیروهای خارجی در این کشور کار کرده بودند، تلاشی خانه به خانه را افزایش دادند. گزارش های اخیراً درباره کشتارهای انتقام جویانه در قندهار نیز به نشر رسیده است. طالبان از زمان تصرف کابل به این طرف تلاش کردند که به افغانها و جامعه بین المللی اطمینان بدهند که آنها خواستار صلح و حکومت فراگیر در چارچوب ارزش های اسلامی هستند. جامعه جهانی از طالبان خواسته است که حقوق بشر به خصوص حقوق زنان را رعایت کنند. طالبان کابینه سرپرست خود را در هفتم ماه سپتامبر اعلام کردند. نبود حتی یک زن در این کابینه با انتقادهای به همراه بوده است. طالبان گفتند که حقوق زنان بر اساس شریعت اسلام رعایت می شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تا لحظات دیگر برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید. اما قبل از آن می شنوید که سازمان دیدبان حقوق بشر و اینستیتوت حقوق بشر در یک اعلامیه مشترک برخورد طالبان با زنان در ولایت هرات را شدیداً مورد انتقاد قرار داده و گفتند که افراد طالبان حقوق زنان را به گونه‌ای جدی نقض کردند. اما طالبان با رد این ادعا آن را تبلیغات خواندند. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر در این مورد.
خود ما هم نمیتونم از خانه بیرون شوم چون طالبان در ولایت هرات به همه زنا قوانین گذاشته.
صفا نام دارد و در هرات زندگی میکند. میگوید که از زمان به قدرت رسیدن طالبان او و زنان دیگر در هرات با قوانین سخت گیرانه طالبان روبرو شدند.
از خانه بیرون شدن باید محرم داشته باشه، از نگاه لباس باید حجاب داشته باشه، حجاب اسلامی، و دخترایی که درس میخوانن مکتب میرن اصلا پیشش به بالا اجازه نداده و تا حال هیچ کدام حق و حقوق زنان را پوره نکرده و همه زن حقوق زنان را زیر پا کردن.
اعلامیه مشترک دیدبان حقوق بشر و انستیتوت حقوق بشر هم ادعاهایی از نقض جدی و گسترده حقوق زنان و دختران در ولایت هرات مطرح کرده. در اعلامیه‌ای که پنجشنبه نشر شد گفته شده که افراد طالبان در ولایت هرات دنبال زنان مطرح می‌گردند، نمیگذارند که زنان در بیرون از خانه گشت و گذار کنند، طرز لباس پوشیدن را بر زنان تحمیل می‌کنند، اجازه نمی‌دهند زنان کار و تحصیل کنند و حق گردمایی سلامیز زنان را هم محدود می‌کنند. این اعلامیه که بر اساس مصاحبه با 7 زن در هرات از جمله فعالان، معلمان و دانشجویان پنتون تهیه شده، در مورد تجربه های این زنان در زمان تصرف هرات از سوی طالبان پرداخته. به گفته دیدبان حقوق بشر و انستیتوت حقوق بشر، همه زنان در هرات به دلیل بیم این که مورد تهدید طالبان قرار نگیرند و شرط افشا نشدن نامهایشان با این نهادها صحبت کردند. مهناز پیروز، یک تن از فعالان حقوق زن، بر رادیو آزادی گفت که زنان در هرات به دلیل محدودیت های وضع شده از سوی طالبان در ناامیدی به سر میبرند.
زنان اجازه کار در مؤسسات در ادارات دولتی ندارند، زنان اجازه تحصیل به شکل آزادانه ندارند، تعداد زیادی را ترک تحصیل کردند به این دلیل که پوشش خاصی به اونها تحمیل میشه، تعداد زنانی تحت تعقیب هستند و در صورتی که گرفتار بشن مشخصا برخورد وحشتناکی با اونها خواهد شد. اینها به گوشه و کنار افغانستان و جهان فراری شدن، برخورد اینا در خیابان ها، در سرک ها، در ملای عام با زنان بسیار وحشت آوره.
زنان در هرات اولین گروهی بودند که پس از تسلط طالبان بر کابل و بیشتر بخش های از افغانستان برای دفاع از حقوق زنان دست و تظاهرات زدند. سازمان دهندگان این تظاهرات به دیدبان حقوق بشر گفتند که هدف آنها تظاهرات ضد طالبان و یا هم حمایت از حکومت قبلی نبود، بلکه آنها از طالبان می‌خواستند که به حقوق زنان ارج بگذارند تا زنان بتوانند بدون ترس از انتقام علیه آنها و خانواده‌هایشان زندگی کنند و بتوانند آزادانه به کار خود ادامه دهند. اعلامیه مشترک دیدبان حقوق بشر و انستیتوت حقوق بشر همچنان می‌افزاید که ظرف چند روز پس از تصرف هرات از سوی طالبان، گروهی از زنان خواستار ملاقات با رهبران محلی طالبان برای بحث در مورد حقوق خود شدند. اما در این ملاقات این مقام‌ها انحراف پذیر نبودند و از زنان خواستند که دست از دفاع از حقوق خود بردارند.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی. با سپری شدن یک هفته اینک باز هم با همکاری همکاران و داشته های تازه در خدمت شما قرار داریم. امیدواریم که شما هم با جان و جور شنونده این شماره از مجله آزادی باشید. در این شماره با این مطالب با شما هستیم: داستانی با عنوان آدم برفی.
خیلی وقت میشد آدم برفی جور نکرده بودم. 15 سال، 20 سال، این هم بهانه بود برای رفتن به دنیای کودکی.
مطالب ارسالی یکی از شنونده ها:
با دنیای از ناامیدی در 4 دیواری خانه هستم و منتظر روزی که اعلان شود که دختران صنوف بالای لیسه های اوناس هم می توانند به دروس خیش ادامه دهند.
صحبتی با دکتر احمد ناصر سرمست، رئیس انستیتوت ملی موسیقی، در مورد وضعیت موسیقی در حال حاضر.
ما امیدوار هستیم که انستیتوت ملی موسیقی افغانستان دوباره باز شود و مثل گذشته بعد در راستای اهدافی که ما روبروی خود قرار داده بودیم فعالیت کنه.
گزارش فرهنگی از ولایت هلمند در مورد تخریب آثار باستانی در این ولایت.
قلعه مولد سیداتون خوندور قلعه،
این قلعه را می دیدیم، بسیار قلعه خوب است. خواست ما از حکومت امارت اسلامی این است که این آثار تاریخی که قدامت 5000 ساله داره را خوب نگهداری کنند.
پارچه شعری از بانو عزیزه خوشنصیب، یکی از شاعران معاصر و علاقمند مجله آزادی، با عنوان تو را من دوست می دارم.
تو را مانند رو در کالبد جان دوست می دارم، تو را مانند خورشید زمستان دوست می دارم.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر. اینک توجه کنید به اولین بخش برنامه حاضر. در این هفته داستانی داریم با عنوان آدم برفی از داستان پرداز معاصر محمد جواد خاوری. این داستان را از مجموعه داستان‌های میراث شهرزاد از تألیف‌های محمد اسحاق شجاعی برگزیده ایم که خلاصه آن را همکارم برای شما می‌خواند.
موسیقی.
حویلی صاف و کلان شده بود. دیوارها یک قد بلندتر معلوم می شدند. زنم گفت سایلکو ای برفا. گفتم جارو کردن از ایم آدمم می کشه. روشبیل را خرخر روی حویلی کشیدم. دخترکم صورتش را به شیشه کلکین چسبانده بود و برفا را تماشا می کرد و گفت اوه چقدر برف. خندکنان به طرفم آمد. پاهای کوچک و کوتاهش میان برف‌ها گور می‌شد. بادستان کوچکش مشغول پاغنده کردن برف‌ها شد. گفتم برو خانه که ناجور می‌شی. برف‌های حویلی را یک جا کود کردم. مثل پرنده اطرافم بالک بالک زد. گفت در کتاب تایره یک آدم برفی است. شال داره، کلاه داره، بینیشام زردک است. تو یاد داری آدم برفی جور کنی؟ ناخودآگاه گفتم ها. گفت خو یک دانه جور کو. از این پیشنهاد احساس خوشی کردم. خیلی وقت می شد آدم برفی جور نکرده بودم. 15 سال، 20 سال. این هم بهانه بود برای رفتن به دنیای کودکی. با خوشحالی گفتم خیر برو که یک آدم برفی مقبول جور کنیم. دخترکم از شادی بال در آورد. مادرش از کلکین برم صدا زد تو یک کلان آدم، مگر از خود کار نداری؟ برفای پشت بام کلش مانده. دخترکم دستکشم را از میان دالان آورد. با عزم و جزم برفا را بالای هم ریخته به شکل یک استوانه در آوردم. دخترکم گفت آدم برفی که این رقم نیست. گفتم دال خود جور نشده. گلوله بزرگ به عنوان سر بالای استوانه گذاشتم. دخترکم گفت حال زردک از کجا کنیم که بینیش جور کنیم؟ قصد کردم چوبک میان صورت گردش فرو کنم و کلاه بر سرش بگذارم و کار را پایان دهم. همین قدر هم دخترکم را راضی می کرد. اما خودم آنقدر ذوق زده شده بودم که به این جای کار اکتفا نکردم. کارد را گرفتم و شروع به تراشیدن چهره آدم برفی کردم. پیشانیش را صاف و چشمانش را چقر کردم. بینی دلخواه هم برایش تراشیدم. در ماندم که زن جور کنم یا مرد. فکر کردم اگر ریش و برود برایش بگذارم جالب و دیدنی تر می شود. ریش بلند و برود لوکی برایش گذاشتم. خیلی جالب و تماشایی شد. اصلا تصورش را نمی کردم که این اندازه مجسمه سازی بلد باشم. چیزی که ساخته بودم یک مجسمه فوق‌العاده هنری بود. چشمان درشت، بینی کشیده، ریش بلند، لنگی کلان. هر دو دستش را هم روی شکمش به هم قفل کردم برای اینکه جالب تر شود. دخترکم وقت آدم برفی را با آن هیئت دید چشمانش از حیرت گرد شد. نزدیک رفت و با دستان کوچکش ناباورانه لمسش کرد. خنده سرداد و گفت چقدر مثل آدم های راستی است. زنم بالاخره آمد و روبروی آدم برفی استاد. از حالت نگاهش معلوم بود که تعجب کرده است. با تمام بیتفاوتی که داشت خنده کرد و گفت چقدر شبیه آدم هاست. من شو از این ترس میخورم. بزودی دخترکم خبر آدم برفی را به گوش بچه های همسایه رساند. ساعت بعد عده از بچه های همسایه برای تماشای آدم برفی آمدند. هیچ کدامشان حاضر نبودند که از تماشایش دل بکنند. دخترکم پیشا پیش بچه ها می دوید و می گفت حالا فهمیدین که چقدر مقبول است؟ یه پدرم جور کده، بازم می تانه. بچه ها هر کدام می گفتند خو یکی در خانه ما جور نمی کنه؟ دخترم با غرور گفت نه، فقط بر خود ما جور می کنه. کلان ها هم آمدند. آنها با تعجب دست به صورتش می کشیدند و بینی خوشتراشش را لمس می کردند. بعد با خنده می گفتند چقدر خوبش جور کردی؟ فردای آن روز آفتاب زد و هوا گرم شد. برخلاف این که دیگران از تابش آفتاب خوشحال شده بودند، من ناراحت و نگران شدم. تابیدن آفتاب و گرمی هوا به معنای آب شدن آدم برفی من بود. آن روز تا شب هر ساعت می آمدم و آدم برفی را نگاه می کردم. هر بار که می آمدم احساس می کردم کوچکتر شده است. سایبانی که با فرش کهنه تای دالان ساخته بودم هم تأثیر نکرد. غروب که شد آدم برفی زیبای من به شکل یک آدم مریض و بیمار در آمد. چشمانش چقار، بینیش باریک و کمگوشت شده و گونه هایش شاریده بود. زنم آمد و گفت ای رقم اسکلیت مرده ها شده، شو زهره آدم میکفه، خرابش کو. دخترکم پیش آمد و گفت پدر جان، ما از این ترس میخورم، ای بینی نداره، ای رقم مرده هاست، ای شو میایه آدمم میخوره. هوا که تاریک شد، غرغر زنم خیلی زیاد شد، دیگر داشت با گفتگوی خود دنیا را بسرم خراب میکرد. دخترکم پاهایش را به زمین میکوبید که تشناب رفته نمیتانم، دیگر کلافه شده بودم. سر دخترم فریاد کشیدم، مگر تو نمیگفتی که آدم برفی جور کنیم؟ صدای بلندم دخترم را ترساند. با گریه خود را به بغل مادرش انداخت. ناراحت و خشمگین به دیوار تکیه دادم. دخترکم با چشمان اشک‌آلودش به من نگاه میکرد و میگریست. نگاهم که به کلکین افتاد، آدم برفی را دیدم که در تاریکی سفید میزند. بلند شدم و داخل حویلی رفتم. آدم برفی با دهانی که به شکل سوراخ در آمده بود و من میخندید. واقعا وحشتناک و ترس‌آور شده بود. راشبیل نزدیک کنار درخت بود. دست دراز کردم و از دستش گرفتم. دخترکم از پشت کلکین مرا نگاه میکرد. سایش خیلی بزرگ روی آدم برفی افتاده بود. راشبیل را دور سرم چرخاندم و محکم بر سر آدم برفی کوفتم. برف روی دیوار و شیشه های کلکین دید شد. صدای خنده دخترکم به هوا برخاست.
داستانی با عنوان آدم برفی را شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
یکی از دانش آموزان لیسه عایشه دورانی کابل با نام مستعار شکوک امسال متعلم صنف 12 شده، امیدوار بوده سال آینده سند فراغت بگیرد، عنوانی مجله فرهنگی آزادی این ایمیل را فرستاده و خواهش نشر آن را نموده.
من 11 سال متواتر مکتب رفتم و در آخرین سال و در آستانه فراغت فعلا بنابر شرایط ناهمگون و فیصله دولت مردان کنونی با دنیای از ناامیدی در چهار دیواری خانه هستم و منتظر روزی که اعلان شود که دختران صنوف بالای لیسه های اوناس هم می توانند به دروس خیش ادامه دهند. نمی دانم پایان کار چی خواهد شد. به هر حال این درد شخصی من و هزاران همسن و سال های من است. شما را درد سر نمی دهم و فقط در خانه کتاب می خوانم و روز می گذرانم. اینک خلاصه بیوگرافی مرحومه عایشه دورانی را که افتخار دانش آموزی در لیسه‌ای که به نام این شاعره نیکنام مسماست را از صفحه نویسنده معاصر مصطفی کمال برگزیدم و برای شما فرستادم. امید نشر کنید تا خاطره ای باشد از روزگارانی که در محوطه و صنوف آن لیسه در بین همصنفان و خواهرخوانده های خود با دنیای از آرزو درس می خواندم.
سپاس بانو شکوه از علاقمندیتان به مجله آزادی. اینک مطلب ارسالیتان را همکارم برای شما تقدیم می کند.
عایشه دورانی، شاعر دری فارسی زبان، متولد دهه میانه سال 11 هجری شمسی، روز پنج شنبه 26 میزان 1232 وفات نموده در اونچی باغبانان کابل مدفون گردید. عایشه دختر یعقوب علی خان توپچی باشی یکی از رجال قوم دورانی بود. شاعره عایشه دورانی متولد کابل بوده که در عصر تیمورشاه و پسران وی میزیست. در یکی از روزهایی که تیمورشاه از جنگ باز میگردد، سروده ای را در وصف کابل میسراید. او مورد نوازش و تشویق تیمورشاه قرار میگیرد.
در سال 1261 چاپخانه سرکاری دولت به امیر عبدالرحمن خان دیوان شاعره را که حاوی 3000 قطعه شعر در بخش قصاید، غزلیات، مثنوی ها، مخمس و ترجیع بند، رباعیات و دوبیتی ها و قطعات تنظیم شده است به چاپ رساند، که بعداً شخص به نام محمد ابراهیم شریعتی افغان دیوان او را که حاوی 386 صفحه و 3000 قطعه اشعار می باشد در 3 عقرب سال 1386 در تهران به چاپ رساند. دوستداران هنر زندگی این خانم فریفته علم و شاعری را به 3 دوره تقسیم بندی نمودند. مرحله نخست دوران غزل سرایی و سالهای جوانی که در عهد تیمورشاه دورانی گذشت. مرحله دوم دوره سرایش شعرهای با رنگ و بوی تصوف و عرفان است که مصادف به دوران جنگهای داخلی پسران تیمورشاه و حمله انگلیس بر افغانستان است. مرحله سومین شامل مرثیه سرایی‌های پس از شکست سلسله دورانی‌ها در افغانستان گفته شده است. چکامه و غزلیات عایشه بیانگر حالات روحی و ممثل زندگی پرفراز و نشیب است. عایشه در اخیر عمر با تلخکامی زیست و همه سروده های خود را درباره پسر جوان 25 ساله شهیدش اختصاص داد. عایشه به اشعار حافظ شیرازی علاقه داشت و می کوشید اشعارش به سبک و سیاق لسان الغیب باشد. و می کوشید اشعارش به سبک و سیاق لسان الغیب باشد. در کابل دختران و پسران اشعار حافظ را مقدس شمرده کوشش می نمودند تا این دیوان را حفظ نمایند، که پس از بستان و گلستان حفظ این دیوان درجه آخری تحصیلات بود و پس از آن خود به سرودن شعر می پرداخت، که عایشه دورانی از جمله همین دختران بود. یکی از نمونه های شعری وی که در مورد مرگ پسر خود سروده چنین است: بی تو ای مونس جان تخت سلیمان چی کنم، بی تو ای مونس جان تخت سلیمان چی کنم، عمر خضر ار بودم حشمت خاقان چی کنم، با تو در دوزخ سوزان بتوان زیست مدام، بی تو با حور جنان روضه رضوان چی کنم، گرچه ابر کرم از چشمه حیوان بارد بس ببارد بسر و لؤلؤ و مرجان چی کنم، نیست بر لوح بصر غیر خط زنگاری، نیست بر لوح بصر غیر خط زنگاری، چون نبینم رخ تو یوسف کنعان چی کنم، روز شب کردم و شب روز نیامد یارم، عمر برباد شد اکنون سر و سامان چی کنم، هر کس کشته خود می درود آخر کار، هستم از فعل بد خیش پشیمان چی کنم، عایشه درد تو بگذشت از قانون شفا، چون علاجی نبود سعی به درمان چی کنم.
مطلب ارسالی یکی از شنونده ها را تقدیمتان نمودیم.
مجله فرهنگی آزادی این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
سرنوشت اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان، اداره‌ای که ارکستر زوره را در سال 2015 ایجاد کرد، در حاله ای از ابهام قرار دارد. گروه موسیقی موسوم به زهره متشکل از دختران هنرمند در سالهای اخیر به نمایندگی از افغانستان در جشنواره‌های بزرگ جهان درخشید. احمد ناصر سرمست، رئیس و مؤسس اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان، میگوید امیدوار است طالبان این مرکز آموزشی و فرهنگی را برای همیش نبندند. همکارم ژکفر احمدی با دکتر احمد ناصر سرمست در این مورد گفتگویی کرده که با هم میشنویم.
ما امیدوار هستیم که اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان دوباره باز شود و مثل گذشته در راستای اهدافی که ما روبروی خود قرار داده بودیم فعالیت کنه و بتانه یک بار دیگه حقوق موسیقی مردم افغانستان تضمین کنه و از طریق موسیقی نقش داشته باشه در بهبود زندگی اطفال و به می ترتیب یک گفتگوی بین الافغانی از رای موسیقی و در عین زمان بهبود زندگی جامعه و نقش داشته باشد در تغییرات اجتماعی و زندگی مردم افغانستان.
اما تلاش کردین از طالبان بپرسین که خواهند گذاشت تا شاگردان شما دوباره به اینستیتوت برگردن؟
ما با مسئولینی که در اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی فعلا دارن وظایف به عهده گرفتند در رابطه هستم. فعلا فعالیت های اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان مثل تمام نهادهای آموزشی دیگر آموزشی کشور با حالت تعلیق در آمده و ما امیدوار هستیم با آغاز فعالیت نهادهای آموزشی و تعلیمی کشور اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان هم بدون هر تغییر و بدون هر گونه محدودیت و قیودات به فعالیت ها و کار و برنامه هایش ادامه بده.
از احساس و وضعیت فعلی شاگردانتان به ما بگوین، کسایی که رویایشان است که روز موسیقی را به گونه حرفه‌ای بیاموزن.
دانش آموزان اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان با تعداد بزرگشان رابطه دارم، با اساتید اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان رابطه ما به صورت پیگیر و دوامدار برقرار است. با وجود تمام تشویش هایی که وجود داره، از فردای اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان، از فردای حقوق موسیقی مردم افغانستان، از فردای دسترسی افغانستان به موسیقی و بالاخره حفظ میراث های موسیقی افغانستان، شاگردای ما امیدوار هستند که ما به طرف سالهای دهه 90 نریم و افغانستان 2021 افغانستان بهترتر باشه، افغانستانی که در اونجا تمام حقوق شهروندی مردم افغانستان برش احترام گذاشته شد، به شمول حقوق موسیقی مردم کشور ما.
بله، شما در سال 2014 در نتیجه حمله یک بمبگذار انتحاری طالبان در جریان یک نمایش موسیقی در کابل زخمی شده بودین. زحمتای زیاد کشیدین. در مورد این زحمتایتان چی فکر میکنین؟
من مطمئن هستم که نتایج اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان بر دههایی که ما پیش روی داریم ملموس خواهد بود و زحماتی که ما در اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان کشیدیم به هدر نرفته. بالاخره ما یک نسل باسواد موسیقی را تربیت کردیم. تمام زحمات ما اگر به هدر رفته باشه، همی که زندگی یک طفل خیابانی و یا طفل پرورشگاهی تغییر کرده و امروز این طفل با جوان برومند تبدیل شده که به حیث استاد در اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان کار میکنه، ما فکر میکنم زحمات ما به هدر نرفته. امی که امروز فارغ التحصیل اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان موفقانه در بهترین اکادمی‌های موسیقی دنیا از طریق رقابت آزاد شامل شدن و در رشته موسیقی تحصیلات خود تکمیل میکنن، زحمات ما به هدر نرفته.
دکتر صاحب، در رژیم طالبان از 1996 تا 2001 افغانستان به عنوان کشور بدون موسیقی شناخته میشد. شما حتما شنیدین صحبت‌های تازه ذبیح الله مجاهد، یک سخنگوی طالبان، در مورد موسیقی را. با توجه به این، آینده موسیقی افغانستان را چگونه فکر میکنین؟
من آدم اپتیمیست هستم و همیشه با امید زندگی کردیم و با امید زندگی خواد کردم. با وجود سخنان و یا بیانیه های و نظریات آقای مجاهد که من میتونم میره تلقی کنم در شرایط فعلی که هنوز سیاست های رسمی دولت طالبان اعلان نشده، نظریات یک شخص که جزء گروه طالبان و یکی از اعضای رهبری گروه طالبان میباشه، اما با وجود گذشته که طالبا و برخورد طالبا در گذشته با موسیقی، بازم من امیدوار هستم امور رقمی که رهبری طالبان وعده میتن که طالبا تغییر کرده و سیاست های جدید طالبا سیاست های متفاوت تر نسبت به دهه 90 میباشه، من امیدوار هستم سیاست های فرهنگی طالبا هم متفاوت تر از سیاست های فرهنگیشان در دهه 90 باشه.
پیام شما به طالبان چیست؟
ما پیام برای طالبان ندارم، اگه داشته باشم به قدم اول پیام ما برای اهل موسیقی افغانستان است که خود سانسوری را کنار بگذارین، خود شما با دستای خودتان هنرتان به خاک نسپارین، هنوز هیچ گونه فرمان صادر نشده، بخوانین، بنوازین و به موسیقی گوش فرا بدین. و اگر قرار باشه من برای رهبری طالبان خطاب کنم، برشان میخوام محترمانه خطاب کنم که هر گونه حرکت برای ایجاد محدودیت بر موسیقی ضربه ملحق و بزرگ می داشته باشه برای حفظ میراث فرهنگی و میراث موسیقی مردم افغانستان، که این میراث نه تنها به ما متعلق است بلکه جزء از میراث فرهنگی جهان به شمار می رود.
دکتر صاحب، یک سوال دیگه مطرح میشه. خب اگر فرض بکنیم که موسیقی در افغانستان ادامه پیدا نکنه و انستیتیوت هم باز نشه، هرچند هنوز دقیقا روشن نیست، شما تصمیم دارین به گونه آنلاین به آموزش موسیقی به دانش آموزانتان ادامه بدین؟
یکی از برنامه هایی که ما داریم روی دست همین برنامه آموزش از راه دور است که ما خوشبختانه یکی از نهادهای بسیار معتبر موسیقی جهان هم حاضر شده که در این راستا ما را کمک کنه، اما با وجودی که ما حاضر هستیم برنامه های خود همین رقمه که در دوران کرونا از راه دور ادامه دادیم و امکانات آموزش از راه دور فراهم ساختیم، در مدتی که و یا تا زمانی که سرنوشت اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان در روزها و هفته‌های آینده تعیین میشه، ما برنامه‌های خود از راه دور ادامه بدیم و ادامه خود دادیم. خوشبختانه اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان مندیر داشته و سهولت‌های لازم هم در اختیار شاگردای ما قرار داره.
صحبتی بود با دکتر احمد ناصر سرمست، رئیس انستیتوت ملی موسیقی، در مورد آینده انستیتوت.
مجله فرهنگی آزادی را از طریق صفحه فیسبوک مجله آزادی و وبسایت رادیو آزادی شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com
به دنبال تخریب بخشی از بالایسار گرشک هلمند، باشندگان این ولایت خواستار حفاظت از آثار تاریخی شدند. چندی پیش تصاویری در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که نشان می‌داد قلعه تاریخی گرش به منظور ساختن مدرسه به جای آن تخریب می‌شود. این واکنش‌های زیادی را برانگیخت. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم.
بوست، بخش از میراث‌های فرهنگی افغانستان که در نزدیکی لشکرگاه مرکز ولایت هلمند واقع دارد. پیشینه تاریخی این قلعه به دوران پیش از میلاد می‌رسد. در چند دهه گذشته نه تنها به بازسازی این بنای تاریخی توجه نشده، بلکه بخشای از آن در جنگ های اخیر و ایران و یا هم توسط افراد غصب شده است.
حکومت ها و پادشاهان می روند و می آیند. هر کس بر این خاک حکمرانی می کند لازم است تا هم از ملت و هم از آبده های تاریخی نگهداری کند.
در چند هفته گذشته تعداد گردشگرانی که از قلعه بست دیدن کردند افزایش یافته و تعداد از مردم از ولایات مختلف افغانستان و همچنان پاکستان برای بازدید از این بنای تاریخی آمدند.
این قلعه را می دیدیم، بسیار قلعه خوب است. خواست ما از حکومت امارت اسلامی این است که این آثار تاریخی که قدامت 5000 ساله داره را خوب نگهداری کنند.
مسئولان اما اگرچه سخن از بازسازی قلعه بست و آثار دیگر تاریخی هلمند نگفتند، اما تاکید کردند که برای جلوگیری از تخریب آنها تلاش خواهند کرد.
افغانستان اسلامی امارت در تاریخی ابدات و ساتنی
امارت اسلامی با تمام قدرتی که دارد متعهد است تا از آبدات تاریخی نگهداری کند و اگر کدام منطقه اش غصب شده باشد از آن دفاع خواهد کرد.
تقاضاها برای توجه به آثار تاریخی پس از تخریب قلعه تاریخی گرش در هلمند افزایش یافت. چند روز پیش بخش از این قلعه تخریب شده تا به جای آن مدرسه ساخته شود.
گزارش فرهنگی از ولایت هلمند بود در مورد تخریب آثار باستانی در این ولایت. پس از یک میان برنامه کوتاه با پارچه شعری در خدمت خواهیم بود.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دیپلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
در این هفته دیکلمه یک شعر نو با عنوان تو را من دوست می دارم از شاعر معاصر عزیز خوشنصیب که سروده خود را به صدای خود دیکلمه نموده و برای مجله آزادی فرستادن. با سپاس از این همکار دائمی ما که گاه گاهی با اشعار ناب یادی از ما می کنن.
تو را مانند رو در کالبد جان دوست می دارم، تو را مانند رو در کالبد جان دوست می دارم، تو را مانند خورشید زمستان دوست می دارم. تو را من از گلوی مثنوی در سرزمین بلخ و مثل مولوی با شمس دوران دوست می دارم، تو را چون تک درخت آزاده پامیر میان بیشه سبز کوهستان دوست می دارم، تو را مثل زلیخا یوسف گمگشته روحم به زیر سنگ چاه کنهان دوست می دارم، و چون اسطوره در جاده تقویم پیروزی تو را مانند تاریخ نیاکان دوست می دارم. شبی که دشمنم را از دل خاکم فروریزی تو را من چون سلاح جنگجویان دوست می دارم، شبی که بار هم از قید هر بیگانه اینجا تو را مانند زنجیر اسیران دوست می دارم. تمام شهر را آتش زند گر دشمن جانم، تمام شهر را آتش زند گر دشمن جانم، تو را مانند غزنی و بدخشان دوست می دارم، تو را مانند غزنی و بدخشان دوست می دارم.
پارچه شعری از بانو عزیزه خوشنصیب، یکی از شاعران معاصر با عنوان تو را من دوست می دارم را به صدای خود شاعر شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
شنونده های عزیز، فعلا آغاز فصل سرد خزان و عنقریب زمستان یخبندان هم در حال رسیدن است. در این روزها امکان مصاب شدن مردم به امراض مختلف زمستانی با سرفه، زکام و ریزش و حتی انفلونزا نیز افزایش یافته و در هر خانه یکی دوتا از سرماخوردگی و سرفه شکایت هم دارند و شیوع این امراض اگر در وقت و زمانش به آن پرداخته نشود با پیشرفت سریع به دیگران نیز سرایت می کند. امروز در کشور ما ورود دواهای بی کیفیت سیلاس ها روان است و اگر به دکتر مراجعه کنی نسخه های طویل و متعید المال با انتیبیوتیک های کم کیفیت با تأثیرات سویان و از آن گذشته با قیمت بالاتر از توان مالی اکثریت مردم تا حدودی همه را ناگزیر نموده طبیب خود باشند و تا رسیدن به یک دکتر خوب اهتمامات لازم را در نظر بگیرند. به جاوید فیضی گوش می دهیم که خود مرد حساسی در همچو اهتمامات است. ببینیم چه تازه ها در مورد وقایه امراض فصلی در خزان و زمستان دارد.
تغییرات فصلهای چارگانه نه تنها برای حیات انسانها بلکه برای حیات همه موجودات ضروری است. این تغییرات قطعاً با تأثیرات همراست که این تأثیرات آمادگی ما را جهت مقابله با آن فراهم می کند. مزاج فصل خزان سرد و خشک است، ولی در تری و خشکی همانند بهار به اعتدال نیست، چون آفتاب تابستان هوا را کاملاً خشک نموده و اسباب تری در این فصل چندان آشکار نیست. در فصل خزان بخصوص در خزانی که هوا متغیر است باید حفظ الصحه را با دقت رعایت نمود. نباید مواد غذایی خنک مصرف کرد. آب سرد زیاد نه تنها خورده نشود بلکه جانشویی با آن نیز توصیه نمی شود. آب سرد موجب ضعف حلق و تارهای صوتی شده و با توجه به شیوه زیاد بیماری های تنفسی فوقانی در این فصل بهتر است از نوشیدن آن پرهیز شود. در این فصل نباید در جای سرد خوابید که بدن در اثر سرما به لرزش درآید. شبها و صبحها سر را از سرما پوشاند و از قرار دادن سر در معرض مستقیم هوا در فصل خزان اجتناب کرد. سر خود را بپوشانید، زیرا سر بدون پوشش به خصوص در اوایل صبح که هوا سرد است موجب بسته شدن منفذهای پوستی می شود. بسته شدن این منافذ سبب می شود که بخارات دفع نشود و تجمع آنها در سر باعث بروز برخی بیماری ها از جمله نوع زکام و سرفه می گردد. خودداری از استفراغ. در این فصل از انجام هر عمل مثل قی که موجب تحریک خلص ها می شود باید پرهیز نمود. قی در این فصل زمینه را برای بیماری های تبدار فراهم می کند. زیادروی در مصرف میوه های فصل مضر بوده و باید در این کار از اعتدال کار گرفت. از میوه های مناسب این فصل می توان سیب و ناک را که در یخچال نباشند تناول کرد. ایراز نفسانی به ویژه غم و اندو در هر فصل ضرر است، ولی در فصل خزان به خصوص برای افرادی که زمینه بیماری های سودایی دارند ضرر بیشتر دارد و باید تا حد امکان از این موارد پرهیز نمود. در این فصل بهتر از غذاهای با گرمی معتدل مصرف شود. از گوشت ها گوشت مرغ مفید است. خوردن شیرینی به اندازه معین فراموش نشود. در فصل زمستان آفتاب از سمت راست به غایت دور شده و لذا هوا سرد و با بارش باران زیاد هوا مرطوب است. با توجه به اینکه فصل زمستان تقریبا عکس تابستان است، تغذیه آن هم عکس تغذیه در تابستان می باشد. یعنی در زمستان غذای باید میل شود که گرمی می بخشد و نباید از غذاهایی که با مواد غذایی ضعیف هستند استفاده کرد. غذای زمستانی باید دارای ارزش غذایی بیشتر باشد. به علت هوای سرد در زمستان بدن باید فعالیت زیادی داشته باشد و غذای زیاد به آن برسد. نان گندم زمستانی باید قوی تر و پرمغزتر از نان گندم تابستان باشد. همچنین گوشت ها و غذاهای سرخ شده و امثال آنها. در زمستان از سبزی های همچون کرم و گلپی و لبلبو و شلغم استفاده شود. در فصل زمستان حرارت در بدن زیاد و قوی تر می باشد، لذا هضم غذا آسان تر است. پس مناسب است که غذا از نظر کمیت و مقدار زیادتر و غلیظتر باشد، چون در فصل زمستان غلبه با سردی و رطوبت است. مناسب است که جمعی تدابیر مایل به گرمی و خشکی باشد تا تعادل برقرار گردد. به خاطر تدابیر جدی، به خاطر مصاب نشدن به امراض رایج در زمستان، از خوردن شیری یخ‌ها و آیس کریم، نوشابه و آب یخ به کلی و از غذاهای با طبیعت سرد مثل ماست و بادرنگ و غیره خیلی کم استفاده کنید. قبل از خروج از منزل کلاه بر سر بگذارید و دهان و بینی را بپوشانید. مهمترین علت سرماخوردگی گرم و سرد شدن ناگهانی بدن است و صرفاً سردی هوا باعث آن نمی شود. بنابراین هوای صنف و اتاق خواب و سایر ساختمان ها را خیلی گرم نکنید تا اختلاف هوای آن با بیرون زیاد نباشد. هنگام خروج از خانه حتما لباس گرم بپوشید و با یک بارگی از اتاق خارج نشوید. دستهای خود را مرتب با آب و صابون بشویید و از تماس دستهای نشسته با دهان و بینی خودداری کنید. از افراد بیمار حداقل یک متر فاصله بگیرید و با آنها دست ندهید. و اگر خدا نخواسته مصاب به بیماری های زمستانی شدید، به این نکات توجه کنید. هنگام عطسه و سرفه دهان و بینی خود را بپوشانید. به مقدار کافی استراحت کنید و تا صحتیابی از حضور در اماکن پرجمعیت بپرهیزید و در صورت لزوم از ماسک هایی که در بازار و دواخانه ها موجود است استفاده کنید. از دست دادن با افراد، روبوسی و بغلکشی با دیگران ولو دیدار بعد از مدت زیاد هم باشد خودداری کنید. تا زمانی که علائم بیماری بر صحت غلبه نکرده از توصیه دکترتان عدول نکنید. خودسرانه و بدون مشوره دکتر انتیبیوتیک ها را نخورید. اگر امراض با سرفه دارید، باید بدانید جلو سرفه کردن های خود را نگیرید. قید کردن سرفه باعث افزایش آن می شود. می دانید که سرفه کردن میکانیزم است که بدن از طریق آن خلط های گلو را دفع می کند. وقت سرفه دارید، نباید در جاهای عمومی به ویژه محافل، دفاتر، دعوت ها و سایر اماکن حاضر شوید. بنابراین در سرفه کردن نه تنها خودتان را اذیت می کنید، بلکه باعث آزار اطرافیانتان نیز می شوید. برای جلوگیری از سرفه های شبانه توجه داشته باشید که هوای اتاقتان به خصوص در زمستان مرطوب باشد. برعکس تصورات که موجود است، لیمو و مرچ سرفه و گلودرد را تحریک می کند، چنین نیست. آب لیمو ترش را با مقدار عسل مخلوط کنید و با آن یک نوک انگشت مرچ سرخ اضافه کرده و قرط دهید، که عسل یک لایه محافظتی در گلو تشکیل می دهد و به همین دلیل بافت های التهابی را تسکین می دهد و آب لیمو ترش نیز حاوی ویتامین سی و ضد عفونی کننده و ضد التهاب است و مرچ سرخ نیز باعث رسیدن خون بیشتر به ناحیه گلو می شود و به این ترتیب روند درمان سرعت می گیرد.
شنونده های عزیز، برنامه این هفته مجله آزادی در همین جا به پایان می رسد. وقتتان خوش و الله نگهدار. Thank you.
بیدار کننده با استفاده از
میشه در نهی
مجلس به دولت هشدار میده.
ایمان سنده
دو مسئله بنیادی آزادی سیاسی و آزادی
فلم نادم دارم.
My grandmother Ruth Sheila Lee
خانمات من قرارت ریا کدام سوا کدام از
من یهنن چه گریم دو زدون دیگه سنن.
Ladies and gentlemen, we got him.
ما خبرهای را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما تأثیر می گذارند.